درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. لا اله اندر پی الا الله است، همچو لا ما هم به الا می رویم. قل تعالو آیتیست از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی می رویم. کشتی نوحی در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم. همچو موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم. راه حق تنگ است چون سم الخیاط، ما مثال رشته یکتا می رویم. هین ز همراهان و منزل یاد کن، پس بدان که هر دمی ما می رویم. خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. ای سخن خاموش کن، با ما میا، بین که ما از رشک بی ما می رویم. ای کوه هستی ما، ره را مبند، ما به کوه قاف و عنقا می رویم. از غزل‌های بسیار توحیدی و عرفانی است، معروف که مشهون از آیات قرآنی است و تفسیر انا لله و انا الیه راجعون است و بعضی آیات دیگر. خب به سراغ مثنوی می‌رویم و حکایت دوم، حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت. چند بیتی نوبت قبل خواندیم از این قصه، اونها رو بدون توضیح میخونیم تا برسیم به ابیاتی که جدید است و امروز باید بخونیم. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا. گفت استاد احولی را کندرا، رو برون آر از وساقان شیشه را. گفت احول زان دو شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. گفت ای استا مرا طعنه مزن، گفت استا زان دو یک را در شکن. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکستو شیشه را دیگر نبود. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول، کل امان یا رب امان، صد هزاران مؤمن مظلوم کشت. که پناه هم دین موسی را و پشت. خب همطور که از این ابیات معلوم شد، یک شاه جهود و یهودی نصرانیان رو آزار میکرد، میکشت و ظلم میکرد، اما وزیری داشت. از اینجا شروع به بحث میکنیم. او وزیری داشت گبر و اشوده، کو براب از مکر بربستی گره. این بیت رو هم خوندیم که یک وزیری داشت که این بیدین بود، اشوده بود، یعنی حق باز بود، فریبکار بود. اون چنان سیاس بود که آب رو گره میزد، آب روون رو گره میزد. این یه تمثیلی است از نهایت تردستی و فریبکاری. این وزیر آمد و به شاه یک پیشنهادی داد، گفت ترسایان پناه جان کنند، دین خود را از ملک پنهان کنند. گفت با این روشی که تو در پیش گرفتی، این مسیحی ها جونشون رو حفظ میکنن. پناه جان کنن یعنی جونشون رو حفظ میکنن، جونشون رو در یه پناهی نگه میدارن. به چه طریق؟ تقیه میکنن، دین خودشون رو از تو که ملک هستی و شاه هستی پنهان میکنن، وانمود نمیکنن که مسیحی هن، اظهار میکنن که یهودی هن. کم کشیشان را که کشتن سود نیست، دین ندارد بوی مشک و عود نیست. گفت اگه تو بخوای بری اینا رو بکشی فایده نداره، به نتیجه نمیرسی، برای اینکه دینشون رو پنهان میکنن. دینم مثل مشک و عود نیست که بوش اسرارش رو فاش کنه و نشه پنهانش کرد، و سر قلبیه. یه کسی به یه چیزی اعتقاد داره، اظهار نمیکنه. تو از کجا میفهمی؟ میگن مثلا دروغ شاخ و دم نداره، نمیدونم کسی که حالا دروغ میگه معلوم نمیشه. اینم همینو میگه، میگه دین که بو نداره که از بری بو کنی بفهمی که حالا این مسیحیه یا یهودیه. مشک و عود که نیست. سر پنهان است اندر صد غلاف، ظاهرش با تو چوتو باطن خلاف، یا غلاف و خلاف. حالا من خیلی مقید نیستم که این جور کلمات رو به همون تلفظ اصلی عربیش بخونم. من همونی که توی فارسی هست اصلا این رو درست میدونم که غلاف نمیگم، خلاف نمیگم. البته حالا جا به جا هم فرق میکنه در متون اصیل و اینا، عیبی نداره. ولی حالا وسواس نباید داشت در اینجور موارد که حالا مثلا عطر رو حتما عطر بگیم، چون در عربی عطر درسته. همین غلاف و خلاف هم بگیم خوبه، غلاف و خلاف هم بگیم عیبی نداره، چون متن کلاسیکه. گفت که دین یه امر درونیه، در صد تا لایه و غلاف پوشیده است، سر پنهان است اندر صد غلاف. خب میاد ظاهرش مثل تو میکنه، ظاهرش با تو چطو مثل تو شبیه تو میکنه خودشو، باطن خلاف، در باطن جور دیگه است. تو میخوای چیکار کنی؟ تو این روش که در پیش گرفتی باعث میشه که همه روششون رو برگردونن. خب از این اتفاقا در طول تاریخ هم زیاد افتاده دیگه. وقتی یک به اصطلاح نسل کشی بر اساس اعتقادات شکل میگیره، یه عده ناچار تقیه میکنن و این آثارش میمونه جزء قضایای تاریخی. در موارد متعدد ما هم در دوران معاصر و قرن بیستم سراغ داریم، هم در قرون گذشته در جاهای مختلف دنیا اتفاق افتاده که خیلی ها دینشون رو پنهان کردن. شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست، چاره آن مکر و آن تزویر چیست. گفت خب حالا اینا مکر میکنن، تزویر میکنن، درویی میکنن، دینشون رو پنهان میکنن، بعقیده تو باید چه تدبیری بکنیم، چه کار باید بکنیم؟ تا نماند در جهان نصرانی، نی هویدا دین و نی پنهانی. گفت من میخوام که ریشه ی هرچی مسیحیه از روی زمین بکنم، چه اونایی که دینشونو پنهان میکنن، چه اونایی هم که آشکار میکنن. هدف من اینه، بگو برای اینکه به این هدف برسم چی کار کنم. وزیر چی جواب داد؟ طرح وزیر این بود، گفت ای شه، گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف اندر حکم مر، بعد از آن در زیر دار آور مرا، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا. بر مناداگاه کن این کار تو، یا این کار تو بر سر راهی که باشد چار سو، آنگهم از خود بران تا شهر دور، تا در اندازم در ایشان شر و شور. گفت که من پیشنهادم اینه که تو بیای من رو که انقدر به تو نزدیکم، مقربم، معروفم، مشهورم، دستگیر کنی، گوش منو ببری، دست منو ببری، بینیم رو بشکافی. و این علامت در واقع نهایت ذلت بود وقتی بینی یک کسی رو میشکافتن، که انگار ریسمون بندازن، مثل شتر که به بینیش ریسمون میندازن، اینجوری دیگه با خفت و ذلت بکشنش. بینی هم بشکاف اندر حکم مر. بعضی از شارحان گفتن که اینجا مر به معنای تلخه، یعنی با یک حکم تلخ و نادلخواه تو من رو مجازات کن. ولی بنده فکر میکنم که اینجا مر به معنای تلخ نیست، به معنای نص حکمه. چون در ادبیات، در حقوق هست که میگن مر قانون. مر قانون یعنی اون معنا و مضمون قطعی و صریح قانون، خشک، اون مطلبی که از قانون فهمیده میشه دیگه، بدون تفسیر و بدون شاخ و برگ و حاشیه، اینو میگن مر حکم. این حکم مر یعنی مر و حکم. من این رو، تناسب بین مر به معنی نص قانون رو با حکم بیشتر میدونم تا اینکه مثلا مر به معنای تلخ باشه. بعد وزیر گفتش که تو با من این کارا رو بکن و بگو که میخوام اعدامش کنم، بعد از آن در زیر دار آور مرا، ببر پای دار که میخوام به دارش بزنم. بعد یه نفرم واسطه کن، یه شفاعتگری بیاد منو شفاعت کنه، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا. و تو این کار رو در حضور و مرآ و منظر عامه مردم انجام بده، اون جایی که جارچی ها جار میزنن و اعلام های عمومی میشه، اعلان اجتماعی میشه، مناداگاه. اون مناداگاه یعنی نداگاه، اون جایی که ندا میکنن، همه مردم رو خبر میکنن، در میدان اصلی شهر مثلا، یه جایی که چارسوس، یعنی از هر طرف مردم در رفت آمدن. خب بعد از این که این کارو کردی، حالا اون واسطه و شفیع آمد و شفاعت کرد، تو شفاعت او رو قبول کن و منو از شهر بیرون کن، تبعید کن، آنگه هم از خود بران تا شهر دور، تا اون وقت من برم سراغ این مسیحی ها، تا در اندازم در ایشان شر و شور. وقت من میرم سراغ اینا و براشون یه برنامه اجرا خواهم کرد. پس بگویم من به سر نصرانیم، ای خدای رازدان میدانیم. وقت من میرم پیش اینا و میگم که علت این کارهایی که شاه با من کرد این بود که من در باطن مسیحی شده بودم و تو ای خدای رازدان واقفی که من راست میگم و اسرار من رو میدونی. شاه واقف گشت از ایمان من و از تعصب کرد قصد جان من. این قصه ایست که وزیر بر خودش درست کرده بود که بره بعد از این ماجراها برای مسیحی‌ها بگه که علت این اتفاقی که برای من افتاد این بود که شاه فهمید و خواست منو بکشه. خواستم تا دین ز شاه پنهان کنم، آن که دین اوست ظاهر آن کنم. من در این مدتی که در دربار بودم برنامه‌ام این بود که دین خودم رو بپوشونم و به حسب دین یهود عمل بکنم. شاه بویی برد از اسرار من، متهم شد پیش شاه گفتار من. گفت گفت تو چو در نان سوزن است، از دل من تا دل تو روزن است. من از آن روزن بدیدم حال تو، حال تو دیدم ننوشم قال تو. چه اتفاقی افتاد؟ شاه از این راز من آگاه شد، بو برد از اسرار من و دیگه گفتار من پیش شاه ارزشی نداشت، قبول نکرد دیگه شاه حرفای من رو. متهم شد پیش شاه گفتار من، یعنی حرفی که من میزدم دیگه شاه این رو دروغ پنداشت و اعتقادی دیگه پیدا نکرد به حرف من. شاه به من چی گفت؟ گفت که این حرفایی که تو میزنی وضع تو مثل یه سوزنیه که توی نان فرو رفته باشه. چطور اگه یه کسی یه لقمه نانی بخوره این تو دهن فوری متوجه میشه که یه سوزن هست؟ یعنی اینقدر آشکاره، اینقدر دیگه معلومه که تو داری حق بازی میکنی. به اصطلاح شاه گفته که نمیتونی منو گول بزنی. همونطور که اگه توی نان سوزن باشه آدم متوجه میشه، من به همون شیوه متوجه شدم که تو چی کاره ای. همین اخیراً بود که خوندیم که اگر یک ریزه خاری خاشاکی توی یه لقمه غذا باشه انسان تو دهنش میذاره فوری متوجه میشه. این همون معناست که اینجا دوباره مولانا تکرار میکنه. و شاه گفت که من از دل تو خبر دارم، به حرف تو کاری ندارم، برای اینکه دل به دل راه داره. به دل من معلوم شده که تو در دل نصرانی هستی و به زبان دروغ میگی. معمولا ما این کلمه القلب و یهوی الالقلب که دل به دل راه داره، یا بعضی ها میگن یهدی الالقلب، ما این رو برای مهر و محبت و دوستی به کار میبریم. این عبارت در عربی، یعنی این مضمون در عربی وارد شده به صورت من القلب الی القلب روزنتون. کلمه روزن فارسی وارد عربی شده و این شده که دل به دل راه داره. روزن امروز به معنای سوراخ ریز به کار میره در فارسی، ولی در ادبیات به معنای پنجره است، یعنی مطلق پنجره روزن گفته میشه. مولانا خودش در جایی میگه دل مثل روزن است، خانه از او روشن است. خانه یعنی اتاق در ادبیات قدیم. همینطور که پنجره اتاق روشن میکنه، دلم یه پنجره ایه که وجود انسان رو روشن میکنه. روشنایی اگه هست نوری به دل میتابه از این پنجره است. روزن به این معناست. من القلب الی القلب روزنتون، یعنی دلا به هم دیگه راه داره. این روزن و روشن از یه ریشه است، اینم توجه داشته باشید بد نیست. روز و روزن و روشن و افروزیدن و افروختن و همه اینها از یک ریشه است. خب شاه گفتش که من از آن روزن بدیدم حال تو، من از این گواهی که به دلم آمده، از این درک قلبی که از وضع قلب تو کردم، حال تو رو فهمیدم. حرفای تو دیگه فایده نداره انکار کنی، حال تو دیدم. ننوشم قال تو، ننوشم یعنی ننیوشم، نیوشیدن به معنای گوش سپردن و پذیرفتنه. نیوشا یعنی کسی که استماع میکنه و قبول میکنه. ننوشم قال تو یعنی دیگه حرف تو رو قبول نمی کنم، چون حال تو رو دیدم. خب گفت وضع ما اینجوری شد، من میرم و این حرفا رو با این مسیحی ها اینجوری میگم و بعد میگم گر نبودی جان عیسی چاره ام، او جهودانه بکردی پاره ام. اگه جان عیسی منو نجات نمیداد تک پارم کرده بود. بهر عیسی جان سپارم، سر دهم، صد هزاران منتش بر خود نهم. من به اونا خواهم گفت که من غلام عیسی هستم، جان سپار عیسی هستم، جونم رو فدا میکنم و صد هزار منتم دارم که به من یه همچین توفیقی داده. جان دریغم نیست از عیسی، ولیک واقفم بر علم دینش نیک نیک، یا نیک نیک. حیف می آید مرا کان دین پاک در میان جاهلان گردد هلاک. شکر ایزد را و عیسی را که ما گشته ایمان کیش حق را رهنما. از جهود و از جهودی رستم، تا به زناری میان را بستم. دور دور عیسی است ای مردمان، بشنوید اسرار کیش او به جان. این وزیر گفت من میرم پیش نصرانی ها، پیش ترسایان و مسیحی ها و میگم من مسیحی بودم، با شاه این طور شد ماجرای ما و حالا برای عیسی جان فدا میکنم. و اگر این نبود که من عالمم به دین مسیحی، حتما جونم رو فدا میکردم، ولی من حیفم میاد که از میان برم. چرا؟ برای اینکه من اسرار این دین رو میدونم، نگرانم که اگر مثل منی نباشم این دین به دست مردم جاهل تباه بشه. حیف می آید مرا کان دین پاک در میان جاهلان گردد هلاک. خب بعد کلی شکر کرده، شکر ایزد را و عیسی را که ما گشته ایمان کیش حق را رهنما. خب الحمدلله که به ما توفیق داد که ما در راه این دین عالم بشیم، رهنمای خلق بشیم. من تبری می جویم از جهود و جهودی و از این، از اون روزی که زنار بستم به کمر خودم، من هیچ رابطه‌ای با جهود و جهودی نداشتم. زنارم میدونید یک کمربندیه که علامت مسیحی هاست. حالا یا در بعضی جوامع برای اینکه مسیحی ها شناخته بشن اونا رو مجبور میکردن که این کمربند رو ببندن، یا اینکه دیگه انقدر علامت شده بوده که مسیحی ها میبستن. به هر حال زنار مثل صلیب میمونه، همونطور که صلیب به گردن آویزان میکنن و علامت مسیحیته، زنارم علامت مسیحیته. و در ادبیات فارسی، در دیوان حافظ، در اشعار شاعران ما زنار خیلی آمده و علامت در واقع غیر مسلمانی به معنای عام و مسیحی بودن به معنای خاصه. وزیرم گفت من میرم به اینا میگم از اون روزی که من زنار به کمر بستم هیچ نسبت و رابطه‌ای با دین یهودی ندارم. امروز زمان زمان عیساست، دور دور عیسی است ای مردمان، بشنوید اسرار کیش او به جان. بیایید پیش من تا من اسرار دین مسیح رو برای شما بگم و شما از دل و جان بشنوید و استفاده بکنید. این برنامه رو وزیر برای شاه گفت و شاه هم این تدبیر رو پسندید. کرد با وی شاه آن کاری که گفت، خلق اندر کار او مانده شگفت. شاه همین کارو کرد، رفت و گرفتش و مجازاتش کرد و بردش پای دار و بالاخره مردم تعجب کردن و یکی شفاعت کرد و این فرار کرد و تبعید شد و رفت قاطی نصرانی ها. مردم هم مبهوت که چطور شد این وزیر مقرب اینطور مغضوب واقع شد، خلق اندر کار او مانده شگفت. راند او را جانب نصرانیان، نقشه عملی شد، کرد در دعوت شروع او بعد از آن. از اینجا به بعد این شروع کرد به تبلیغ و مردم رو دور خودش جمع کرده. صد هزاران مرد ترسا سوی او، اندک اندک جمع شد در کوی او. جمعیت زیاد مسیحی ها دور و برش جمع شدن، اونجایی که او اقامت داشت دور منزلش اجتماع کردن، صد هزاران مرد ترسا. او بیان می کرد با ایشان به راز، سر انگلیون و زنار و نماز. انگلیون یعنی همون انجیل. این تفسیر می کرد انجیل رو، راز انجیل رو بیان می کرد. انگلیون ابریشم فاخر و رنگین هم هست به زبان فارسی، معانی دیگری هم داره، ولی اصل کلمه همون با انجیل هم ریشه است. علت اینکه به ابریشم رنگین انگلیون گفته اند اینجور میگن که چون انجیل رو در پارچه یا در غلاف ابریشمی فاخر و رنگین میپیچیدن برای احترام، این کلمه به اون ابریشم هم سرایت کرده و اطلاق شده. این رفت و راز زنار و راز نماز و سر انگلیون و انجیل و اینا رو همه رو میگفت. او به ظاهر واعظ احکام بود. حالا این وزیر به حسب ظاهر برای مسیحی ها وعظ میکرد، لیک در باطن سفیر و دام بود. اما باطنش چی بود؟ دام بود. سفیر منظور چیه؟ یک بارم گفتیم اون سوتی که صیادا میزنن برای اینکه پرنده رو گمراه کنن و فریب بدن و به دام بیاندازن، اون سفیر میگه مولانا، میگه این سوت میزد و دام پن کرده بود که اینا رو به دام بندازه. این سفیر رو مولانا به معنای حقه و کلک صیاد به کار می‌برد. خب حالا به اینجا که میرسه مولانا شروع میکنه یک چند بیتی درباره نفس و فریبکاری صحبت میکنه. میگه خب این ظاهراً کارش این بود، باطنش اونجور بود. بهر این بعض صحابه از رسول ملتمس بودن مکر نفس قول. کوچه آمیزد ز اغراض نهان در عبادت ها و در اخلاص جان. فضل طاعت را نجستندی از او، عیب ظاهر را نجستندی که کو، مو به مو ذره به ذره مکر نفس، میشناسیدند چون گل از کرفس. موشکافان صحابه هم در آن وعظ ایشان، خیره گشتندی به جان. در پنج بیت مولانا یه فضایی باز میکنه اینجا برای یه توضیحی درباره مکر نفس. میگه این مکر نفس خیلی چیز بدیه، از بس پنهانه و آزار دهنده است و رهزن اندیشه و انگیزه است، ایمان رو میدزده. صحابه، بعضی از صحابه از پیغمبر تنها چیزی که میخواستن این بود که پیغمبر درباره مکر نفس برای اونا صحبت بکنه. مکر نفسی که مثل غول میمونه. نفس غول یعنی نفسی که غوله. حالا این غول چیه؟ امروز در فارسی در لغت عامه غول به آدمای درشت هیکل گفته میشه، ولی در ادبیات و در داستانهای قدیمی غول یه موجود افسانه‌ای بوده، در بیابان به شهرم نمی اومده و کارش این بوده که مسافرها رو گمراه می کرده. می اومده با یه قیافه حق به جانب که شبیه راهنماهای مسافرها بوده، اینا رو فریب می داده، بعد اینا رو از راه به در می کرده. معروف بود که بعد سوار اینا می شده و از اینا سواری می گرفته، در واقع رو دوش این مسافرا سوار می شده و اینا رو دیگه مرکب خودش می کرده و مسافر بیچاره رو که داشته از راه خودش می رفته یه عمری در بیابون غول اسیر می کرده. که اینم که غول بیابانی می گن برای همینه که سعدی میگه که حذر از پیروی نفس، که در راه خدای مردم افکنتر از این غول بیابانی نیست. مردم افکنه یعنی انسان رو به زمین میزنه، نابود میکنه این غول بیابانی. که در شعرهایی که میخونن به صورت ضرب المثل شاید شنیده باشید که میگن هر که گریزد ز خراجات شهر یا ز خراجات شاه، هر دوش هست، بارکش غول بیابان شود. یعنی هر کی فکر کنه که برای راحت شدن از شر مالیات بهتره که دیگه تو شهر زندگی نکنه، راه بیابون در پیش بگیره، خودشو بدبخت میکنه. چرا؟ برای اینکه اونجا غول بیابونی میاد سراغش، گولش میزنه، اسیرش میکنه، توبرشو میندازه رو دوش اون و این باید یه عمری بار غول بیابون رو بکشه. این یه کلام حکمت آمیزیه. معناش این است که شما نباید از الزامات و از محدودیت هایی که در زندگی اجتماعی براتون پیش میاد اسیان کنین، فرار کنین و تن به قانون ندید. کسی اگر برای فرار از قانون بخواد شهروندی رو ترک بکنه، دیگه شهروند نباشه و سر به صحرا بگذاره، خیلی خوب بگو بگذار، ولی فکر نکنی که اونجا وضعت بهتر میشه، اونجا وضعت بدتر میشه، چون غول بیابونی میاد سراغت و یه عمری باید توبرکش غول بیابان شوی. این غول بیابان اینطور توی داستانها و قصه ها هست. حالا مولانا میگه که این صحابه از پیغمبر درخواست میکردن، ملتمس بودن یعنی التماس میکردن، یعنی تقاضا میکردن که حضرت رسول اونا رو با مکر نفس غول که راهزن بوده و گمراه کننده بوده، به صورت خیلی پنهانی اسیر میکرده مردم رو، آشنا بکنه. و از پیغمبر میپرسیدن که کو، یعنی اون نفس غول، چه آمیزد ز اغراض نهان، با اون انگیزه های پنهانی، اغراض نهانی چه کارایی میکنه، چه رنگامیزیایی میکنه، چطور حق و باطل رو با هم قاطی میکنه در عبادت ها و در اخلاص جان. جان که باید در عبادت اخلاص داشته باشه، چطور میاد و این نفس راهزن یک نیت‌های فاسدی رو داخل میکنه و عبادت رو از بین میبره. خب این دیگه خیلی بحث داره. علمای اخلاق خیلی نصیحت کردن به مردم، به مؤمنین، که مراقب باشید که کاراتون رو این نفس آلوده نکنه. و خیلی کارا هستش که انسان میکنه به ظاهر خیلی پسندیده، ولی در باطن این آلوده است، تباهه، به دلیل اینکه برای خدا نیست، نفس خرابش کرده. ظاهرا امام راحله که من در 40 حدیث دیدم، یه جایی امام اشاره میکنه که مثلا یک عالمی، یک روحانی که خیلی مردم فکر میکنن زاهد، عابد، خیلی با اخلاقه، وارد یه جلسه ای که میشه، حالا همه نشستن، این اصرار میکنه که همون حتما دم در بشینه و هر چی خواهش تمنا میکنن این تواضع میکنه، ولی در باطن نیتش این نیست که تواضع بکنه، نیتش اینه که مردم بگن عجب آدم متواضعیه. یعنی اینجا شیطان از این را وارد میشه. یه جایی شیطان از اون را وارد میشه که وقتی طرف واردی مجلسی میشه، میگرده ببینه که اون بالاترین جا کجاست، بره اونجا بیشینه که دیگران فکر کنن این خیلی آدم مهمیه. خب این یه پرده از کار شیطانه. یه پرده پنهونتر داره، اون لایه زیریش اینه که نه، هر کاری میکنن، التماس میکنن، درخواست میکنن، نمیدونم داد و فریاد میشه تو جلسه، آخه اینجا جای شما نیست، شما چرا اینجا؟ نه، میگه من حتما باید همینجا بشینم. اینم باز یه حق بازی دیگه ایه که این آدم میکنه و در واقع نفس داره با این آدم میکنه. نفسم یعنی خود این آدم، اون تا اون خود بدش، که چیکار کنه؟ که بگه بله من خیلی متواضعم و باز از این طریق مردم او رو آدم خوبی بدونن. و از این جور کارا الی ماشاءالله. و ای خوشا اون کسی که واقف باشه به این ریزکاری ها و به این کارهای پنهانی، به این حقبازی های پنهانی که نفس با انسان میکنه، که آدم ممکنه بعضی وقتا حتی خودشم بعضی وقتا باورش بشه که داره کار خوبی میکنه، ولی خب ان الانسان علی نفسه بصیره، آدم خودش رو خوب میشناسه. اگر کلاه خودش قاضی کنه میفهمه که داره چی کار میکنه، میفهمه برای خدا داره این کار میکنه یا برای چیز دیگه. بله، کوچا میزد ز اغراض نهان در عبادت ها و در اخلاص جان. این صحابه از پیغمبر نمیپرسیدن که فضل طاعت رو بگو، بگو نماز شب چقدر ثواب داره، و عیبای ظاهری رو از پیغمبر نمیپرسیدن. اینا مسائل ساده ای بود. اون چیزی که این صحابه پیغمبر نگرانش بودن و دلشون میخواست پیغمبر اسرار اونو براشون توضیح بده و دستگیری بکنه، از اونا هدایتشون بکنه، مو به مو، ذره به ذره مکر نفس بود که اینا دنبال این بودن که این مکر نفس رو پیغمبر براشون بگه. پیغمبرم جوری براشون گفته بود که اینا میشناختن. مو به مو، ذره به ذره مکر نفس میشناسیدند، میشناختند. چون گل از کرفس، همونطور که گل چجوری از کرفس مشخصه، کرفس چیز در واقع بیقواره گندهیه، هیچ ربطی به گل نداره، گل رو از کرفس چجوری آدم تشخیص میده، دیگه اشتباه نمیکنه. این صحابه پیغمبر اینجوری استاد شده بودن. موشکافان صحابه همدران، و از ایشان خیره گشتندی به جان. صحابه‌ای که تیزبین بودن، موشکاف بودن، به وعظ پیغمبر با جان و دل گوش میکردن، خیره میشدن و حواسشون رو میدادن به پیغمبر که ببینن پیغمبر چجوری این مکر نفس رو توضیح میده. این چند بیت رو مولانا اینجا میاره به بهانه این کار وزیر. بعد حالا میگه چه اتفاقی افتاد؟ این وزیر رفت وسط این مسیحی ها، دل به دو دادن ترسایان تمام. همه مسیحی ها هواخواه او شدن، طرفدارش شدن، دل بهش دادن. بعد میگه خود چه باشد قوت تقلید عام. مولانا میگه عجب است، خیلی این چیز مهمیه، قدرت این تقلید عوام. یعنی مردم یک کسی یک کاری میکنه، همه همون کارو میکنن. این قوت تقلید عام، میگه از این غافل نشید. این مولانا این مطلب رو اینجا داره متذکر میشه، به ما توجه میده که قوت تقلید عام یعنی این نیرویی که در حرکت‌های کورکورانه اجتماعی وجود داره. میگه از این غافل نشید، در درون سینه مهرش کاشتن، نایب عیسیش میپنداشتند. او به سر دجال یک چشم لعین، ای خدا فریاد رس نعم المعین. میگه مردم این رو نایب حضرت عیسی تصور میکردن، اما اون آدم در باطن دجال بود، دجال یک چشم لعین. حالا همطور که قول یه موجود افسانه‌ایه، دجال هم یه چیزی شبیه به اونه، منتها افسانه‌ای نیست، در روایات آمده که در آخر الزمان که مردم منتظر ناجی هستند و منتظر موعود هستند، موعود آخر الزمان و مهدی صاحب الزمان منتظر هستند که ظهور بکنه، یه دجالی پدید میاد که این یک چشم و مردم رو فریب میده. و در واقع دجال بدیل منفی هست برای مهدی موعود، که به نام اون ناجی آخر الزمان میاد و به نام اون موعود مردم رو به سوی خودش جلب میکنه و گمراه میکنه. درباره دجال هم در احادیث و در داستان‌ها قصه زیاد آمده، اینکه میگن که مثلا از هر موییش یک سازی شنیده میشه، یه آوازی شنیده میشه. اون موقع‌ها که رادیو تازه اومده بود، مردم این پیچ رادیو رو که حرکت میدادن، سر هر موجی که قرار میگرفت یک ساز و آواز و یک موسیقی شنیده میشد، میگفتن ببین این همون دجاله. حالا اینترنت رو میگن، چون با هر انگشتی که میزنی و یک کلیک که میکنی به قول معروف توی صفحه کلید، یک وبگاهی باز میشه و یک نمیدونم داستان تازه شروع میشه. اینا خلاصه، حالا اگرم خود دجال نباشه، مظاهر دجالن در آخر الزمان. و در ادبیات هم زیاد آمده، در شعر حافظ هم آمده. مولانا هم میگه که این دجال یک چشم لعین بود، و ای خدا تو که نعم المعینی، بهترین یاور هستی، به فریاد مردم برس از دست دجال. از اینجا به بعد مولانا شروع میکنه یه مقداری مناجات کردن. و عجیبه که در این داستان مولانا بارها حقایق اخلاقی و معنوی و الهی رو به بهترین بیانها اظهار میکنه. خیلی لطیف، بسیاری از قطعات این داستان خارج از این بافت و ساخت داستان استناد شده و استفاده شده. ما این ابیات رو میخونیم. مولانا اینجا یه حال نیایشی پیدا میکنه، ابتهالی به درگاه خدا میکنه، که وقتی میگه ای خدا فریاد رس نعم المعین، اینجا انگار که سر درد دلش با خدا باز میشه. صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا، دم به دم ما بسته دام نویم، هر یکی گر باز و سی مرغی شویم. می رهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی می رویم ای بی نیاز. ما در این انبار گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش، که این خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است، و از فنش انبار ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. بشنو از اخبار آن صدر صدور، لا صلات تم الا بالحضور. گرنه موشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ریزه ریزه صدقه هر روزه، چرا جمع می ناید در این انبار ما؟ بس ستاره آتش از آهن جهید، وان دل سوزیده پذرفت و کشید. لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان، می کشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغی از فلک. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. من یه توضیح مختصری از اون چند بیت اول میدم و این بحث رو تمام میکنم. میگوید که ای خدا، 100,000 دام و دانه در کاره، همین تسویلات نفس اماره، همین ظاهرسازی های نفس اماره که همه گرفتارش هستیم. حالا هر کسی به یه شکلی، هر کسی به یه طریق. 100,000 دام و دانه است. ما چی؟ مثل مرغای حریص و بینوا، مرغای گرسنه که تا یه دانه‌ای ببینن از آسمون فرود میان. همون قصه کلیله و دمنه و حمامه متوقه، دیدید که صیادی دام پهن میکرد و اینا اومدن از آسمون و اسیر شدن. اینا تو ذهن مولاناست. دم به دم ما بسته یه دام نوی، هر لحظه یه دامی باز شده. باز باشی، سیمرغ باشی، دیگه از این پرنده ها قوی تر و بلند پروازتر که نیستی. اونا هم اسیر دام میشن. دم به دم ما بسته دام نویم، هر یکی گر باز و سی مرغی شویم. می رهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی می رویم ای بی نیاز. تو کمکمون میکنی، از این دام نجاتو میدی، ولی چارمون که نمیشه، باز میریم سراغ یه دام دیگه. خب ما در این انبار داریم گندم جمع میکنیم، هی نماز میخونیم، روزه میگیریم، قرآن میخونیم، امام عبادت میکنیم. اینا گندمیه که تو انبار جمع میکنیم، ولی گندم جمع آمده گم میکنیم. این گندمایی که انبار کردیم معلوم نیست کجاست. خب چی اتفاقی افتاده؟ می نیندیشیم آخر ما به هوش، چطور فکر نمیکنیم که این خلل در گندم است از مکر موش؟ یعنی ما این گندما رو هی میریزیم تو انبار، بعد میریم میبینیم که چیزی تش نمونده. خب این زایع شدن گندم در این انبار، باید فکر کنیم از مکر موشه. این موشی تو این انبار ماست، موش تا انبار ما حفره زده، یه سوراخ وا کرده این موش و یه نقبی زده به این انبار، و از فنش انبار ما ویران شده. فن اینجا یعنی همون مکر، یعنی کلک، حقه‌ای که این موش زده انبار ما ویران شده، از بین رفته. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. هرس و جوش اگه میخوای بخوری واسه جمع کردن گندم، اول برو راه این موشو ببند و این سوراخ‌هایی که موش به این انبار باز کرده اونا رو پر کن، موش از بین ببر، بعد گندم بریز. اگر ما جلوی مکر نفس رو نگیریم، همه این اعمالی که انجام میدیم همش ضایع میشه. پیغمبر بشنو از اخبار آن صدر صدور، لا صلاة تم الا بالحضور. پیغمبر فرمود نماز وقتی معنا پیدا میکنه، وقتی قبول میشه که حضور قلب درش باشه. حضور قلب یعنی چی؟ یعنی این خیالات نفسانی و این چیزایی که همینطور تو موقع نماز میاد و قلب رو در واقع میپوشونه، اونا نباشه. اگه تو نمازم که باشی تو فکر دیگه باشی، اون نماز نیست. حضور قلب میخواد. حضور قلبم یعنی اخلاص و گرفتن راه همین موشهایی که گندم رو از انبار میبرن. باز این بیت از ابیات ضرب المثل شده. گرنه موشی دوز یا موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ کجا رفت؟ 40 سال داری عبادت میکنی، چرا درست نشدی؟ این موش دوز تو این انباره. ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع می ناید در این انبار ما؟ این صدق یعنی همون کارهای عبادت و کارهای خوبی که می کنی از روی صداقت، اینا رو هر روز انجام میدی، چطور جمع نشده؟ سرمایه‌ای تو دستت نیست، تو این انبار گندمی نمونده. این مال اینی که موش دوز در این انباره. بعد از این یه مفهوم دیگه ای رو در ادامه همین معنا میگه که انشالله میگذاریم برای جلسه آینده.